آزاد کنند. چند پیش یک گروه کاری حامی حقوق انسان در سازمان ملل هم بعد بررسی پرونده بزرگمهر یاروف به این خلاصه رسید که بازداشت و محاکمه او با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و حقوق او را در بسیار موارد زیر پا کرده اند. گروه از دولت تاجیکستان خواست او را فوراً از زندان آزاد کند و برای نقض حقوق او جبران بپردازد. تظاهرگران گفتند که او باید در زندان باشد و جبران هم پرداخت نشود. در تاجیکستان که همه عرصه ها زیر نظارت سخت مقامات قرار دارند، تظاهرات بی اجازه ممنوع است و بسیاری ها گرد همایی در نزد قرارگاه اتحادیه اروپا و سازمان ملل را کار مقامات رسمی می نامند. در شبکه های اجتماعی همه این تظاهرات را ساخته کاری می گویند. یک کاربری رادیو آزادی در شرحی که فرستاد گفته است که اگر در تاجیکستان تظاهرات اجازه باشد، چرا برای آزادی بیان اعتراض نمی کنند؟ بسیار از کاربران گفتند که این یک صحنه سازی مقامات رسمی است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان هدف تمدید سال خانش را تدریس کاملی برنامه‌های تعلیمی به محصلین می‌نماید، در برخی از مکاتب به سبب انجام برنامه‌های تعلیمی خوانندگان درس‌های تکراری می‌خوانند، در بعضی دیگر خوانندگان به مکتب نمی‌روند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. امسال باری نخست در مکاتب تاجیکستان سال خانش تا 14 ایون تمدید شد و واکنش‌های مختلف را به بار آورد. شهر محمد یار محمدزاده دایرکتور مرکز تعلیمی و متدی وزارت در صحبت به رادیو آزادی سبب تمدید سال تحصیل را شرح داده گفت در بعضی مکتب‌ها در سه بست درس می‌گذارند و بردن کارهای بیرون از صنفی محفل‌ها مشکلات را می‌آورد و برای همین فقط 2 هفته امکان یافتند مهلت سال خانش را زیاد کنند.
ما اکنون از 33-34 هفته تعلیمی در سال به 35-36 هفته تعلیمی در سال گذاشتیم و این وابسته است البته به بودجه وقت. اکنون امکان دارد که مثلا آموزگار پورا حجم برنامه‌های تعلیمی حذف کرده تواند در درس ها و البته همچنین میتونند که مثلا بعضی درس های علاوگی، بعضی درس های فکولتیوی، بعضی مثلا محفل های از همین حساب گذارمند.
در گذشته سال خانش 25 می پایان می یافت و در چند سال اخیر به اولهای ماه ایون گذشت. والدین و برخی از آموزگاران تمدید سال خانش را نازرور می حسابند. آناستاسیا ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت بهتر است نظام پیشین را اندازی شود و درس ها تا 25 می انجام یابند.
Как раньше учились до 25 мая. Это было вполне приемлемо, потому что уже до 1 июня дети очень устают.
Давре қаблан то 25 май мехонданд хуб буд, чунки то аввали июн кудакон монда мешаванд. Хаста шуда аз хоб дер мехезанд, хоҳиши рафтан надоранд, ба мактаб дер мекунанд. Дар бораи муаллимон аслан напурсед. Хонандагони синфи 11 ки дар мактабҳои миёна то 25 июн имтиҳони хатм доранд ва аз 2 июл имтиҳонҳои дохилшавиашон шуруъ мешавад, онҳо имкон надоранд истироҳат кунанд. Чӣ гуна онҳо ба имтиҳон омодагӣ мебинанд?
Только школьные. А 2 июля у них уже начинаются экзамены в институты.
Имтиҳонҳои хонандагони мактабҳо барои аз синф ба синф гузаштан ва хатми мактаби миёна як рӯз пеш аз анҷоми соли хониш, яъне 15 июн пешбинӣ шудааст. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, баъзе хонандагон мегӯянд беҳтар аст соли хониш барвақттар анҷом ёбаду бо каме истироҳат намудан ба имтиҳонҳо омодагӣ бубинанд. Мунира Сироҷова, омӯзгори мактаби рақами 80-и ноҳияи Рудакӣ, ки синфҳои ибтидоиро дарс медиҳад, ба радиои Озодӣ гуфт, то 25 май мавзӯъҳоеро, ки дар барномаи таълимӣ пешбинӣ шудааст, ба анҷом расониданд. Чун анҷоми соли хониш то 14 июн пешбинӣ шудааст, мавзӯъҳоро такроран дарс дода истоданд. Рӯзи 6 июн дар чанд мактаби Душанбе низ мушоҳида шуд, ки хонандагон дар дарсҳо пурра иштирок намекунанд ё ба мактаб омада баъд 1 ё 2 соати дарс берун мешаванд. Бо вуҷуди нигарониҳо аз соли дарози таҳсил, бархе мутахассисон мегӯянд агар дар мактабҳо дарсҳову барномаҳои таълимии ҷолиб роҳандозӣ гардад ва диққати хонандагонро ҷалб созад, то 1 ё 2 ҳафта тамдиди вақти таҳсил наметавонад ба хонандагону омӯзгорон таъсири манфӣ расонад. Маҳмудшоҳ Кабиров, равоншиноси тоҷик, мегӯяд агар хонандагон ба дарсҳои ҷолиб ҷалб шаванд, дар ҳар мавсиме набошад, дониши худро сайқал медиҳанд. موسمه خواننده یکی از مکتب های میانه دوشنبه گفت در چند روز اخیر نصفی همسینفونش به درس نمی آیند و بعضی دیگر برای صحبت و ملاقات با همسینفون می آیند، نه برای تحصیل. حالا گروهی کاری وزارت معارف نتیجه های تمدید سال خوانش را بررسی می کند و نتیجه گیری می کند که تا کجا آن ثمره داده است. با گفته نماینده وزارت، با نظر داشت نتیجه ها در آینده شاید باز دیگرگونی شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقایف در آوازدهی که برابر با اون حبسی صدها نفر جریان گرفت در انتخابات روز یکشنبه برنده اعلان شد. در این باره گزارش من خیرمون با قزاده. در خلاصه های ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که انتخابات بدون نظرداشت حقوق های بنیادی از جمله حق مردم به اعتراض های صلح‌آمیز، نقض فراوان قاعده های آوازدهی در روز انتخابات و نمایش به احترامی به معیارهای بین المللی جریان گرفت. گیورگی تریتلی رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست مطبوعاتی روز 10 ایون در شهر نورسلطان چنین گفت:
با وجود فرصت کم برای آمادگی، تیاری برای برگزاری انتخابات خیلی خوب بود. روز انتخابات همه چیز با ترتیب گذشت. با این وجود در روز انتخابات خلافکاری های جدی مشاهده شد، از جمله پرتافتن بسته های زیادی برگه ها و نادیده گرفتن جریان حساب و کتاب آواز ها. این با آن معناست که حسابی درستی برگه ها طور عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا میکند ضمانت داده نمی شود. این چنین بازداشت های سرتاسری اعتراضگران صلح‌آمیز در روز آوازدهی در شهرهای کلان مشاهده شد.
نتیجه های مقدماتی انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 10 ایون از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات ها اعلان شد و بر اساس آن توقیف بیش از 70% آواز ها را به خود اختصاص داد. این نخستین انتخابات در قزاقستان بود که بدون شرکت نورسلطان نظربایف برگزار و در آن شخصی نو برنده اعلان شد. ژورنالیست سابق و رقیب انتخاباتی توقیف امیرجان قاسنوف با بیش از 16% آواز ها در این آوازدهی مغلوب شد. ضمن صحبت با خبرنگاران قاسنوف مغلوبیت خود در انتخابات را اعتراف کرد. توقیف عملا ماه مارس سری قدرت آمد. بعد نزدیکی 30 سال رهبری پرزیدنت نظربایف که امروز هم بسیار مقام‌های مهم سیاسی را در دست نگاه می‌دارد، اعلان استعفا داد و توقیف آن زمان رئیس سنت را اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرد. روز آوازدهی 9 ایون صدها نفر دست به اعتراض زدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان مراد قوجایف گفت:
در شهرهای نورسلطان و الماتا از مکان برگزاری معرکه های غیرقانونی به اداره های پلیس 500 نفر آورده شد.
روز 10 ایون بازداشت را ادامه کرد و خبرنگاری رادیوی آزادی در الماتا شاهد از جانب خادمان پلیس بازداشت شدن 30 نفر اعتراضگران صلح‌آمیز شد. اعتراضگران از ناعادلانه برگزار شدن انتخابات و به منفعت یگانه نامزد کلیدی تشکیل شدن این معرکه راهپیمایی کردند. در میانی ده ها بازداشت شده، اینچنین چند خبرنگاری محلی و رسانه های خارجی از جمله دو خبرنگاری بخشی قزاقی رادیوی آزادی پیوتر تراتسنکا و سانیا تویکین هم برای مدتی کوتاه بازداشت شدند. تویکین در دوام یک روز دو بار دستگیر و آزاد شد. روز انتخابات دسترسی به اینترنت در شهرهای مرکزی نورسلطان و الماتا فوق‌العاده سست بود و بسیار شهروندان و یا رسانه‌ها از امکان پخش مستقیم ویدیوهای حوادث در شبکه‌های اجتماعی محروم شدند. هیچ یک انتخابات در قزاقستان از زمان کسب استقلالیت این کشور در سال 1991 از جانب سازمان‌های بین‌المللی آزاد و عادلانه عنوان نشده است. تحلیلگران سیاسی داخل قزاقستان گفتند که انتخابات نظام ارخیستی سیاست کنونی در کشور را بار دیگر تصدیق کرد. از اولین نفرانی که توقیف را با پیروزی در انتخابات تبریک کرد، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. برقی تبریکاتی او خودی شام 9 ایون نشر شد. در صحبت تلفنی دو رهبر به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان همکاری های امروزه و دورنمای همکاری های دو کشور بررسی شده است. ولی به اندیشه برخی صاحب نظران مستقل، معرکه سیاسی در قزاقستان دور از معیارهای انتخابات واقعی پرزیدنتی بود. ژورنالیست تاجیک خیرالله میرسعیدوف که انتخابات قزاقستان را از مطبوعات پیگیری کرده است، به این خلاصه آمد که حادثه های اخیر قزاقستان را به گفته او انتخابات نامیدن دشوار است. میرسعیدوف گفت:
صدها مثال نقص دقلانه جرایان آوازدهی و نتیجه های رسمی آوازدهی تصدیق کرد که رهبران کشورهای خودکامه نظر مردم را نادیده می گیرند و تنها بر اساس منفعت های شخصی خود عمل می کنند. عین چنین انتخابات ها در گذشته در تاجیکستان هم تشکیل شده است.
دیپلمات سابقه‌دار و تحصیل کرده در مسکو، توقیف یک متخصص امور چین بوده، در مقام نخست وزیر، وزیر امور خارجی و رئیس سنت کار کرده است. توقیف گفته است که در صورت انتخاب شدنش سیاست نظربایف را ادامه می دهد.
وزیر امور خارجه قطر روز یکشنبه 9 ایون با اشاره به تنش‌ها در خاورمیانه گفت کشور در حال انجام دادن گفتگوهای علاهیده با ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌ها در منطقه میباشد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلی ثانی با خبرنگاران در لندن گفته است تلاش میکنند در شکافی به میان آمده بین ایران و آمریکا پول ایجاد کنند و عین زمان از تهران و واشنگتن خواست که با هم مذاکره و مصالحه کنند. وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده است هر دو طرف تمایل به تنش بیشتر ندارند، پس باید به ایده های رو بیاورند که درها را باز کند. تنش بین ایران و آمریکا از دو ماه گذشته و پس از فرستادن ناو جنگی آمریکا و هواپیماهای جنگی آن کشور به خلیج فارس افزایش یافت و با اعلان تحریم های نوی واشنگتن علیه تهران بیشتر شد. ترکیج در چهار کشتی نفتکش در نزدیکی آبهای فجیره امارات متحده عربی بر این تنش ها افزود و آمریکا همراه با امارات متحده عربی و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده است. با این وجود رهبران ایران و آمریکا گفتند که خواستاری درگیری نیستند. از سوی دیگر آمریکا گفته است که آماده گفتگوی بدون هیچ گونه شرط با ایران است تا به یک سازش نوی هسته‌ای موشکی و نفتی دست یابند. مقام های ایران هر گونه گفتگو با حکومت دونالد ترامپ را رد کردند و در این حال گفتند که واشنگتن باید به سازش هسته‌ای بازگردد، تحریم ها را بیکار کند و احترام ایران را بجا آرد. وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه روز یکشنبه خود اظهار داشت که شماری از کشورها از جمله قطر، ژاپن، عراق و عمان برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها اعلام آمادگی کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلی ثانی اظهار داشت همه این کشورها نگرانند که تنش‌ها به کجا می‌رسد. با گفته او قطر و برخی از کشورها تلاش دارند تا تنش‌ها را کاهش دهند. همزمان با این تلاش‌ها وزیر امور خارجه آلمان هم وارد تهران شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته است که سفر وزیر امور خارجه آن کشور به ایران بخشی از برنامه سفری او به خاورمیانه است و وی در این سفر درباره نقش تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و سازش هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه آلمان نقش سه کشور اروپایی در سازش هسته‌ای را پیگیری میکند، آنها در همین چهارچوبه با وی گفتگو خواهند کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عملکرد کشورهای اروپایی در برابر سازش هسته‌ای انتقاد کرد و گفت:
همون موقع هم ما اعلام کردیم که این گام اگرچه کورسوی امید رو ایجاد میکنه اما به شدت دیر هست و تعللاتی که بعد از به اصطلاح اعلام این سازوکار هم انجام دادن رو هم ما به حساب نتوانستن اروپایی ها گذاشتیم.
قرار از روزی چهارشنبه 12 ایون نخست وزیر ژاپن هم به تهران سفر کند. رسانه های بین المللی می گویند که این سفری نخست وزیر ژاپن به هدف میانجیگری میان امریکا و ایران صورت می گیرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی تشو تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهم ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیت خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا مانده‌اند و ما حالا تلاش داریم برنامه‌های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت‌ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کار زیادی با آنها کردن ضرور نیست و آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم، با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترنینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
از این incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوتی کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهمه هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسونیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهشی تازه ای دارد؟
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that with the government and USAID.
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دموگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جویگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاصی تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک به آینده و صحتی آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر و تا جایی می‌دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می‌خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نورسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چی تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه پولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. امور دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده هستند کاهش مییابد.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم. با شما خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.
زندگی روحی آواره، شادان غمگین صد پاره.